فصل پنجم تقدیم عیسی به خداوند. چهل روز پس از تولد مسیح، یوسف و مریم او را برای گذراندن قربانی و تقدیم وی به خداوند به اورشلیم بردند. این کار بر اساس شریعت یهود انجام می شد و در مقام جایگزین بشر، مسیح باید از هر جهت با شریعت هماهنگ باشد. او پیش از این آیین ختنه را در اطاعت از شریعت به جا آورده بود. مطابق قوانین شریعت، مادر باید یک بره یک ساله را برای قربانی سوختنی و یک جوجه کبوتر یا فاخته برای قربانی گناه تقدیم کند. برای والدینی که خیلی فقیر بودند، شریعت به جای بره یک جفت فاخته یا دو جوجه کبوتر، یکی برای قربانی سوختنی و دیگری برای قربانی گناه مقرر کرده بود. قربانی‌های تقدیم شده به خداوند باید بدون عیب می بود. این قربانی‌ها مظهر و معرف مسیح بود و به بی عیب بودن جسمی عیسی شهادت می داد. او بره بی عیب و بی نقص بود. اول پتروس 1 آیه 19 بر ساختار جسمی او هیچ کمبودی دیده نمی شد و از بدنی سالم و قوی برخوردار بود. او هم از نظر جسمی و هم روحی الگویی بود از آنچه که خدا در نظر داشت همه بشریت به وسیله اطاعت از احکام او باشند. تقدیم نخست‌دادگان پسر ریشه در زمانهای بسیار قدیم داشت. خداوند وعده داده بود که نخست‌داده آسمان را برای نجات گناهکاران ارزانی دارد. این هدیه باید با تبرک کردن نخست‌دادگان پسر در هر خانه‌ای به رسمیت شناخته می‌شد. نخست‌دادگان پسر باید در مقام نمایندگان مسیح در میان مردم وقف خدمت در معبد به عنوان کاهن می‌شدند. در رهایی قوم اسرائیل از مصر، وقف نخست‌داده مجدداً دستور داده شد. در حالی که فرزندان اسرائیل در بردگی مصریان بودند، خداوند به موسی امر کرد به نزد فرعون پادشاه مصر برود و بگوید که یهوه خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست‌داده من است و به تو میگویم پسرم را رها کن تا مرا عبادت نماید. و اگر از رها کردنش امتناع کنی، همانا پسر تو یعنی نخست‌داده تو را میکشم. خروج 4 آیات 22 و 23 موسی پیام را به فرعون ابلاغ کرد، اما پاسخ پادشاه مغرور چنین بود: یهوه کیست که قول او را بشنوم و اسرائیل را رهایی دهم؟ یهوه را نمی‌شناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد. خروج باب 5 آیه 2 خداوند با فرستادن بلای عظیم به مصر، قوم اسرائیل را با آیات و معجزاتش یاری کرد و سرانجام به فرشته هلاکت دستور داده شد که همه نخست‌دادگان مصر از انسان و چهار پایان را هلاک کند. خداوند به قوم اسرائیل فرمود که بره یک ساله نر و بی عیب را قربانی کند و خون آن را بر هر دو طرف در بپاشد تا از هلاک شدن در امان باشند. تمام خانه‌های قوم باید با خون بر دو سوی در نشانه گذاری می‌شد تا فرشته هنگام انجام مأموریتش از خانه‌های اسرائیلیان عبور کند. بعد از فرستادن این بلا به مصر، خداوند به موسی گفت: هر نخست‌داده‌ای که از رحم بیرون می‌آید، در میان بنی اسرائیل خواه از انسان و خواه از چهار پایان تقدیس نما. او از آن من است. زیرا در روزی که همه نخست‌دادگان زمین مصر را کشتم، جمیع نخست‌دادگان اسرائیل را خواه از انسان و خواه از چهار پایان برای خود تقدیس نمودم. پس از آن من می‌باشند. من یهوه هستم. خروج 13 آیه 2 و اعداد 3 آیه 13 بعد از اینکه آیین خیمه بنیاد نهاده شد، خداوند قبیله لاوی را در مقام نخست‌داده همه اسرائیل برگزید تا در مذبح خدمت کند. با این حال نخست‌داده همچنان می‌بایستی از آن خداوند قلمداد شود و برای تقدیس کردن آورده شود. بدین ترتیب قانون مربوط به تقدیس نخست‌دادگان بسیار با اهمیت تلقی می‌شد، زیرا از یک سو یادآور رهایی خارق‌العاده قوم اسرائیل بود و از سوی دیگر به رهایی عظیم‌تری اشاره می‌کرد که به واسطه پسر یگانه خدا انجام می‌شد. همانطور که خون پاشیده شده بر هر دو سوی در نخست‌دادگان اسرائیل را نجات داده بود، به همان ترتیب خون مسیح این قدرت را دارد که جهان را نجات دهد. در تقدیم مسیح به خداوند مفهوم عظیمی نهفته بود، اما کاهن آن را درک نکرد و به راز نهفته شده در آن پی نبرد. تقدیم کردن نوزادان امری عادی بود و هنگامی که نوزادان به خداوند تقدیم می شدند، کاهن پولی را دریافت می کرد. او هر روزه این کار را به روال عادی انجام می داد و به کودکان و والدینشان توجهی نمی کرد، مگر اینکه نشانه ای از پول یا مقام در والدین می دید. یوسف و مریم فقیر بودند و هنگامی که با فرزندشان نزد کاهن آمدند، جامعه جلیلی و بسیار فروتنانه برتن داشتند و در ظاهر ایشان هیچ چیزی وجود نداشت که جلب توجه کند. آنان همانند تهی‌دست‌ترین طبقات جامعه قربانی خود را تقدیم کردند. کاهن مراسم مربوطه را انجام داد و کودک را در آغوش گرفت و در مقابل مذبح بلند کرد. سپس بعد از اینکه کودک را به مادرش برگرداند، نام عیسی را در تومار نخست‌زادگان نهاد. کاهن تصور نمی‌کرد کودکی که در آغوش گرفته، عظمت و شکوه آسمان و پادشاه جلال باشد. او نمی‌دانست که این کودک همان است که موسی درباره‌اش چنین نوشته بود: خداوند خدای شما پیامبری مانند من از میان برادرانتان برای شما برخواهد انگیخت. به هر سخنی که او به شما بگوید گوش دهید. اعمال رسولان 3:22. او نمی‌دانست که این کودک همان است که موسی از وی تقاضا کرده بود تا جلالش را بر وی آشکار کند. اما کسی بزرگتر از موسی در آغوش کاهن قرار داشت و هنگامی که نام کودک را در تومار ثبت کرد، نامی را ثبت می‌کرد که پایه و اساس تمام شریعت یهود بود. او آمده بود تا شریعت را کامل کند، زیرا نظام قربانی‌ها و هدایا دیگر مورد پسند خدا نبود. نمونه به اصل خیش و سایه به واقعیت خیش بازگشت نموده بود. شکوه الهی که روزگاری در مذبح جای داشت، حالا در کودک بیت‌لحم پنهان بود و فرشتگان در حضور آن سر تعظیم فرود می‌آوردند. این کودک همان فرزند موعود بود، همان کسی که نخستین بار در باغ عدن از او به عنوان قربانی یاد شد. او همان نجات دهنده سلامتی بود. او همان بود که خودش را به موسی به عنوان من هستم معرفی کرد. او همان کسی بود که در ستون ابر و آتش راهنمای اسرائیل بود و کسی که انبیاء عهد عتیق آمدن او را پیشگویی کردند. او اشتیاق و آرزوی همه قوم‌ها، ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح بود. نام کودک کوچک و ناتوانی که در تومار نخست‌زادگان اسرائیل نوشته شده بود و او را برادر ما اعلام می‌کرد، امید انسان گناهکار بود. کودکی که به خاطر او بهای نجات پرداخت شده بود، همان کسی بود که باید برای گناهان جهان قربانی می‌شد. او کاهن بزرگ خدا و دارنده مقام جاویدان بود و در جایگاه برین در کنار جلال بی‌پایان خداوند نشسته بود. عبرانیان 10:21 و 7:24 و 1:3. شرایط و مسائل روحانی به شکل روحانی تشخیص داده می شوند. پسر یگانه خدا به منظور انجام رسالتی که برای تحقق آن آمده بود وقف شد. کاهن به او همان گونه نگریسته بود که به سایر کودکان می نگریست. هرچند که کاهن در این کودک هیچ چیز استثنایی را ندیده و نه متوجه شده بود، نقشه خدا در فدا کردن پسرش برای جهان مورد تایید قرار گرفت. زیرا که شخصی به نام شمعون در اورشلیم بود، مردی درستکار و خداپرست که در انتظار نجات اسرائیل می زیست و روح القدس بر او بود و از روح القدس به او وحی رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبینی موت را نخواهی دید. هنگامی که شمعون به معبد وارد می شود، والدینی را می بیند که نخست زاده خود را در حضور کاهن وقف می کنند. ظاهر ایشان حاکی از فقر و تنگ دستی بود. با این حال شمعون هشدارهای روح القدس را متوجه می شود و عمیقاً تحت تأثیر قرار می گیرد. زیرا کودکی که به خداوند تقدیم می شد تسلی اسرائیل بود. کسی که شمعون برای دیدنش مدتها انتظار کشیده بود. شمعون در مقابل دیدگان متعجب کاهن به وجد می آید و طفل را که به مریم بازگردانده شده بود در آغوش گرفته و با شادی بی سابقه ای او را به حضور خداوند تقدیم می کند. شمعون در حالی که طفل را که نجات دهنده جهان است به سوی آسمان بلند می کند، گوید: ای خداوند، حال بنا به وعده خود خادمت را به سلامت مرخص فرما، زیرا چشمان من نجات دهنده تو را دیده است، نجاتی که در برابر دیدگان همه ملت‌ها فراهم کرده ای، نوری برای آشکار کردن حقیقت بر دیگر قوم‌ها و جلالی برای قوم تو اسرائیل. روح نبوت بر این مرد خدا قرار گرفته بود و در حالی که پدر و مادر عیسی از سخنانی که درباره او گفته شد در شگفت شدند، او ایشان را برکت داد و به مریم مادر عیسی گفت: مقدر است که این کودک موجب افتادن و برخاستن بسیاری از قوم اسرائیل شود. او آیت و نشانی خواهد بود که در برابرش خواهند ایستاد و بدین سان اندیشه دلهای بسیاری آشکار خواهد شد. شمشیری نیز در قلب تو فرو خواهد رفت. همچنین حنا که نبیه بود آمد و شهادت شمعون درباره مسیح را تایید کرد و هنگامی که شمعون سخن می گفت چهره او از نور جلال خدا روشن شد. او نیز با قلبی شکرگزار خدا را سپاس گفت، زیرا اجازه یافته بود تا مسیح خدا را ببیند. این پرستندگان فروتن نبوتها را بیهوده مطالعه نکرده بودند، اما کسانی که در جایگاه حاکمان و کاهنان قوم اسرائیل قرار داشتند، هرچند آنان نیز مظاهر ارزشمند نبوتها را در اختیار داشتند، اما چون در طریق خداوند رفتار نمی کردند، چشمان ایشان از دیدن نور حیات عاجز ماند. هنوز هم همینطور است. وقایعی که توجه همه آسمان بر روی آن معطوف شده است تشخیص داده نمی شوند و وقوع آن از سوی رهبران مذهبی و پرستندگان در خانه خدا مورد بی‌توجهی قرار می گیرند. در طول تاریخ افراد بسیاری مسیح را شناخته و به او اعتراف کردند، در حالی که آنان از او که مسیح زنده بود روی گردان شدند. دعوت مسیح به ایثار و فداکاری برای رهایی فقیران و رنج دیدگان و از میان برداشتن موانعی که منجر به فقر و ظلم و بی‌عدالتی می‌شود، امروز با همان اشتیاقی که 1800 سال پیش پذیرفته می‌شد، پذیرفته نمی‌شود. مریم درباره نبوت گسترده شمعون تفکر کرد. او به کودکی که در آغوشش بود نگریست و سخنانی را که به وسیله شبانان بیت لحم گفته شده بود به یاد آورد و دلش سرشار از شادی و امید شد. سخنان شمعون یادآور نبوت اشعیا بود. شاخه‌ای از خاندان داوود خواهد روید و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم، روح مشورت و قدرت، روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و داوریش بر ظاهر نخواهد بود. گوشش به حرف دیگران نخواهد بود، بلکه به عدالت داوری خواهد کرد و برای مظلومان زمین حکم درست صادر خواهد کرد. جهان را با گفتارش هدایت خواهد کرد و شرارت را با کلام خود سرکوب خواهد نمود. کمربندش عدالت و بند میانش امانت خواهد بود. مردمی که در تاریکی بودند نور عظیمی دیدند. بر آنهایی که در سرزمین سایه مرگ ساکن هستند نوری تابیده شده است، زیرا که بر ما فرزندی زاده شده است، بر ما پسری بخشیده شده و سلطنت بر دوش او خواهد بود و نام او شگفت‌انگیز و مشاور خوانده خواهد شد، خدای توانا، پدر ابدی، شاهزاده صلح و آرامش. اشعیا 11 آیات 1 تا 5 و اشعیا 9 آیات 2 تا 6. با این حال مریم مفهوم رسالت مسیح را درک نکرد. شمعون از او به عنوان کسی که نور حقیقت را برای سایر اقوام و جلال را برای اسرائیل آشکار می‌کند نبوت کرده بود. خداوند قصد داشت که تصور محدود و تنگ نظرانه یهود درباره اعمال مسیح را اصلاح کند. او میل داشت که آنان مسیح را نه فقط به عنوان نجات دهنده قوم اسرائیل، بلکه در مقام نجات دهنده جهان بنگرند. اما سالها وقت لازم بود تا حتی مادر عیسی رسالت او را درک کند. مریم مشتاقانه منتظر پادشاهی مسیح بر تخت داوود بود، اما از مشکلات و مصائبی که مسیح باید برای رسیدن به چنین سلطنتی تحمل کند آگاه نبود. رسالت مسیح مستلزم روبرو شدن با مصائب و رنج‌های بسیاری بود و شمعون در سخنانش به مریم گفته بود که در قلب تو شمشیری فرو خواهد رفت. خداوند با محبت و مهربانی از رنجی که مادر عیسی می‌بایستی به خاطر او تحمل کند از قبل اطلاع می‌دهد. شمعون گفته بود اینک این طفل قرار داده شد برای افتادن و برخاستن بسیاری از خاندان اسرائیل و برای آیتی که برخلاف آن خواهند گفت. آنان باید بیفتند تا بار دیگر برخیزند. ما هم باید به روی صخره بیفتیم و شکسته شویم پیش از آن که در مسیح برافراشته شویم. خیشتن باید از تخت به زیر کشیده شود، غرور باید به فروتنی تبدیل شود اگر بخواهیم جلال پادشاهی روحانی را بشناسیم. یهودیان افتخاری را که به واسطه فروتنی و تحقیر کسب می‌شد نمی‌پذیرفتند. در نتیجه جیرا نیز نپذیرفتند و او آیت و نشانی بود که در برابرش می ایستادند. و بدین سان اندیشه دلهای بسیاری آشکار خواهد شد. در پرتوی حیات منجی دلهای بسیاری از خالق گرفته تا سرور تاریکی آشکار خواهد شد. در آغاز شیطان خداوند را خودخواه و ظالم معرفی کرد. خدایی که همه چیز را مطالبه می‌کند و هیچ چیز نمی‌دهد. خدایی که به عبادت مخلوقاتش حاضر به انجام هیچ گونه فداکاری نیست. اما اعطای مسیح قلب پدر را آشکار می‌کند و شهادت می‌دهد که افکار خداوند نسبت به ما فکرهای سعادت است و نه بدی. ارمیا 29 آیه 11. هرچند که تنفر خداوند از گناه به اندازه مرگ می باشد، محبت او نسبت به گناهکاران از مرگ قوی تر می باشد و آفریدگار جهان که مسئولیت نجات ما را بر عهده دارد، برای انجام عملیات نجات از هیچ چیزی هر قدر که عزیز باشد دریغ نخواهد کرد. حقایقی که برای نجاتمان ضروری است پنهان نخواهد ماند و در انجام معجزات مرحمت‌آمیز کوتاهی نخواهد شد و هیچ یک از عوامل الهی بلا استفاده نخواهد ماند. رحمت پشت سر رحمت و موهبت پشت سر موهبت ریخته خواهد شد. تمام گنجینه‌های آسمان به روی آنانی که در طلب نجات می‌باشند گشوده است. خداوند تمام ثروت‌های آسمانی و منابع قدرت لایتناهی را به مسیح سپرده است و می‌فرماید تمامی اینها متعلق به انسان است. از این محبت ها برای متقاعد کردن انسان استفاده کن تا او بداند که محبتی عظیم‌تر از محبت من بر روی زمین و آسمان وجود ندارد و بزرگترین خوشبختی او در محبت کردن به من یافت خواهد شد. بر روی صلیب جلجتا محبت و خودخواهی رو در روی هم قرار گرفتند و تفاوت عظیم میان آنان آشکار شد. زندگی مسیح برای تسلی بخشیدن و برکت دادن به انسان سپری شده بود و شیطان با کشتن او تنفر و کینه خود را نسبت به خدا آشکار کرد. او با این عمل ثابت می‌کرد که هدفش از عصیان بر علیه خداوند گرفتن قدرت آفریدگار جهان از طریق نابود کردن کسی است که محبت خدا را آشکار می‌کرد. با حیات و مرگ مسیح اندیشه های انسان نیز آشکار شد. زندگی مسیح از ابتدای تولد تا مصلوب شدنش دعوت به تسلیم نفس و تحمل سختی ها بود. چنین دعوتی مقصدها و اندیشه های انسان را آشکار کرد. عیسی با حقایق آسمانی به این جهان آمد و همه کسانی که ندای روح القدس را می شنیدند به سوی او کشیده شدند. شیفتگی نفس به پادشاهی شیطان تعلق داشت و شیوه نگرش آنان به مسیح نشان می داد که در چه طرفی ایستاده اند. و بدین ترتیب هر فردی بر خود داوری می کند. در روز داوری نهایی هر فرد گناهکار از طبیعت خیش در انکار کردن حقیقت آگاه خواهد شد و صلیب در معرض دید همگان قرار خواهد گرفت و مفهوم واقعی آن از سوی کسانی که گناه چشمانشان را کور کرده بود درک خواهد شد. گناهکاران در مقابل چشمانداز جلجتا و قربانی عجیب آن محکوم خواهند شد. عذر و بهانه دروغین پذیرفته نخواهد شد. ارتداد انسان با تمام زشتی و شرارت آن آشکار خواهد شد. انسان طریقی را که میبایستی برمیگزید خواهد فهمید. هر گونه شک و تردید در ارتباط با حقیقت روشن خواهد شد. در مجازات جهان خداوند از هر گونه تقصیر و اتهامی به خاطر وجود گناه مبرا خواهد شد و ثابت خواهد شد که احکام و فرایض الهی شریک جرم گناه نیستند. در حاکمیت خداوند هیچ گونه فساد و انگیزه‌ای برای طغیان و نارضایتی وجود ندارد. هنگامی که اندیشه های قلبی همه آشکار می شود، هم وفادار و هم نافرمان با هم یکی شده و خواهند گفت عظیم و عجیب است اعمال توی خداوند، خدای قادر مطلق، راه های تو عدل و حق است ای پادشاه امت ها، کیست که از تو نترسد خداوندا و کیست که نام تو را تمجید ننماید، زیرا که احکام تو ظاهر گردیده است. مکاشفه 15 آیات 3 و 4.